ساعت 7 شب در ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. شامگاه چهارشنبه دوم مهر ماه 1393، 24 سپتامبر 2014 میلادی. سلام گرم ما را از استودیوی رادیو فردا بپذیرید. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در 45 دقیقه آینده با جدیدترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها که حاصل زحمات 24 ساعته همکارانم در رادیو فرداست. خوش اومدید به این مجله شامگاهی. همکارم حمید فاطمی امروز در استودیو همراه ماست با جدیدترین خبرهای عصر امروز.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سخنرانی های سران کشورها در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح امروز چهارشنبه به وقت نیویورک در مقر سازمان ملل با سخنرانی دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل آغاز شد و در پی او باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پشت تریبون قرار گرفت. آقای اوباما در بخشی از سخنانش درباره ایران گفت آمریکا به دنبال راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران است. وی از ایران خواست از این فرصت بهره ببرد و اجازه ندهد که این فرصت از دست برود. رئیس جمهوری آمریکا دخالت روسیه در اوکراین را محکوم کرد و گفت اگر روسیه راه صلح و دیپلماسی را در پیش گیرد، آمریکا به تحریم‌های روسیه پایان می‌دهد. آقای اوباما درباره گروه خلافت اسلامی گفت فشار بر این گروه برای نابودی آن ادامه می‌یابد. او همچنین خواستار تعهد و جدیت بیشتر برای مبارزه با شیوع بیماری ابولا شد. بر اساس گزارشی که دقایقی پیش رسید، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. نخستین دیدار در چنین سطحی میان ایران و بریتانیا از سال 1357 تاکنون. سوریه میگوید حملات هوایی آمریکا در خاک سوریه در جهت درستی جریان دارد. علی حیدر وزیر آشتی ملی سوریه روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت حملات هوایی آمریکا علیه گروه‌های جهادی در داخل خاک سوریه از نظر اطلاع دادن به دولت سوریه و عدم حمله به تأسیسات نظامی سوریه و هدف نگرفتن غیر نظامیان در جهت درستی جریان دارد. هواپیماهای آمریکایی دیشب و امروز چهارشنبه حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق را ادامه دادند. به گفته ارتش آمریکا این حملات به مناطقی در غرب بغداد، اطراف اربیل و در خاک سوریه نزدیک مرز عراق انجام گرفت و به انهدام شماری از انبارهای اسلحه داعش و خودروها و تجهیزات این گروه منجر شد. اجلاس بین المللی تغییرات آب و هوا با شرکت رهبران و مقامات ارشد 120 کشور جهان دیروز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. هدف از این نشست یک روزه آماده کردن مقدمات نشستی است که قرار است در سال آینده میلادی با حضور 200 کشور در پاریس برگزار شود و توافقها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در جهان را نهایی کند. شماری از تدابیری که در نشست دیروز بر سر آنها توافق حاصل شد عبارتند از افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش خودروهای برقی به میزان 30% کل فروش خودروها تا سال 2030، متوقف کردن جنگل زدایی در مناطق استوایی تا سال 2030، بهینه‌سازی تولید مواد غذایی و گردآوری میلیاردها دلار برای کمک به کشورهای در حال توسعه به منظور عملی ساختن این اهداف. جمعیت ایران 500 هزار نفر بیشتر شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل دفتر آمار سازمان ثبت احوال کشور گفت در 6 ماه نخست سال جاری 536367 نفر به جمعیت کشور افزوده شده است. وی گفت رشد جمعیت در کشور در حدود 1.3% است و سالانه حدود 1 میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده می شود. به گفته مدیر کل دفتر آمار سازمان ثبت احوال کشور می توان تخمین زد که در حال حاضر جمعیت ایران از مرز 78 میلیون نفر گذشته باشد. او گفت اکنون جایگاه ایران از لحاظ جمعیت در جهان رتبه 18 و در آسیا در رتبه 10 است.
سپاسگزارم. آخرین خبرها رو از حمید فاطمی شنیدیم. یادآوری میکنم که جزئیات جدیدترین خبرها رو میتونید در radiofarda.com وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما ببینیم جمشید زند سردبیر برنامه برای مجله شامگاهی امشب چه تدارک دیده. Thank you. ارتباط مستقیم خواهیم داشت با نیویورک، محل برگزاری اجلاس سازمان ملل. واکنش علی لاریجانی به حمله آمریکا به مواضع داعش در سوریه.
دولت سوریه در برخوردش با گروه‌های متفاوت مخالفین خودش اولویتی برای مبارزه با داعش یا این دولت اسلامی نمی‌دیده.
حسن روحانی می‌گوید به شرط تأمین منافع ایران آماده توافق هسته‌ای است. گفتگوهای هسته‌ای پیش می‌رود اما مسائل اقتصادی به قوت خود باقی است.
هنوز بسیاری از مشکلات درباره مسدود بودن بخشی از منابع در خارج از کشور مرتفع نشده است.
یک نماینده مجلس سازمان اوقاف را بزرگترین زمین‌خوار ایران نامید. در بخش دوم هم شنونده برنامه نماگر برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب اگر از عصر امروز شنونده رادیو فردا بودید، حتما شنونده ویژه برنامه زنده پوشش خبری رادیو فردا در مورد 69مین مجمع عمومی سازمان ملل هم بودید. این مجمع عصر روز چهارشنبه به وقت ایران نشست خودش رو در نیویورک آغاز کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دومین سخنرانی بود که ساعتی پیش سخنرانی خودش رو در محل این اجلاس انجام داد و خطاب به مردم و رهبران ایران گفت که فرصت تاریخی برای توافق هسته‌ای را از دست ندهند.
ما با یک نوع تروریست ایدئولوژیکال و مرگبار جدید روبرو هستیم. این گروه های کوچک با دسترسی که به تکنولوژی دارن میتونن آسیب زیادی برسن و یک بینش کابوس‌آمیزی در واقع پیشه کردن که دنیا رو تقسیم میکنه به پیروان و در واقع مرتدان تا بتونن هر چی میتونن شهروند غیر نظامی بکشن و از متدها و راههای بسیار خشونتبار استفاده کنن. من اینو روشن کردم که آمریکا سیاست خارجیش رو بر واکنش به تروریسم متکی نخواهد کرد، بلکه ما یک کمپین بسیار مشخص ضد القاعده و نیروهای پیوسته به القاعده انجام دادیم. رهبرانشون از حیطه انفصال خارج کردیم. در همون حال ما این رو میخواییم بگیم که آمریکا هرگز در حال جنگ با اسلام نخواهد بود. اسلام آموزش صلح رو میده. مسلمانان در سراسر جهان میخواهند واقعا با شرافت و با یک احساس عدالت زندگی بکنند و موقعی که مربوط به آمریکا و اسلامه، این مسئله ما ضد اونها نیست، برای اینکه میلیون ها مسلمان آمریکایی جزو بافت کشور ما هستند. بنابراین ما هر گونه مسئله برخورد تمدن‌ها رو در واقع رد می‌کنیم.
بخشی از سخنان باراک اوباما رو در 69مین نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل شنیدید. سلماز شریف خبرنگار صدای آمریکا که در مقر سازمان ملل در نیویورک مستقره همراه ماست. سلماز، برای ما میگی که مهمترین سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا چه بوده؟
من آقای اوباما راجع به مسائل مختلفی صحبت کردم، ولی بیشتر تمرکز بر روی گروه داعش و کلن بحران‌های منطقه خاورمیانه بودش. ایشون گفتن که تنها راه حل بحران سوریه یک راه حل سیاسی هستش و جنگ‌های بین شیعه و سنی عراق رو داره تجدیه میکنه. ایشون گفتن که زمان اون رسیده که به جای جنگ قدرت‌های منطقه و دنیا با هم مذاکره کنن و همینطور این که ما باید علیه جنگ اعلام جنگ بکنیم تا صلح برقرار بشه. یه سری صحبت‌های کلی هم داشتن راجع به این که آمریکا تلاشش برای حمایت از زنان، کارآفرینان و جوانان رو توسعه داده و اینکه هیچ کودکی با نفرت به دنیا نیومده و هیچ پدر و مادری هم نباید نفرت رو به کودکانشون یاد بدن. راجع به جنایت‌های رخ داده در منطقه خاورمیانه شون گفتن که تا حالا 40 کشور به اعتراف علیه داعش پیوستن و آقای اوباما از بقیه کشورهای دنیا هم دعوت کردن تا در این ائتلاف به اونها بپیوندن. موضع ایشون در برابر داعش خیلی محکم و مشخص بود. گفتن که داعش باید نابود بشه و باید کشورهای دنیا به طور جمعی در برابر این گروه تروریستی بایستن و اینکه این گروه تروریستی داره یک دین بزرگ رو منحرف میکنه و این وظیفه مسلمان ها تا در برابر اونها مقابله بکنن. یک اشاره‌ای هم داشتن به ایران و اینکه گفتن مذاکرات هسته‌ای با ایران در حال برگزاری هستش و اینکه پیام در واقع گفته آقای اوباما این بودش که پیام من به رهبران و مردم ایران این هستش که از این موقعیت استفاده بکنم و اون رو از دست ندن. در بخش دیگری از سخنرانیشون ایشون به مسئله روسیه و اوکراین اشاره داشتن و گفتن که آمریکا در کنار مردم اوکراین ایستاده و این برای روسیه پرهزینه خواهد بودش، ولی اگر روسیه تغییر رفتار دهد تحریم‌ها لغو خواهد شد. یه اشاره‌ای هم به پدیده ابولا داشتن و گفتن که در حال حاضر نیروهای نظامی و پزشکی آمریکا برای برخورد با ویروس ابولا وارد عمل شدن.
خانم شریف، برای ما بگید که حال و هوای جلسه در زمان سخنرانی رئیس جمهور آمریکا چطور بود؟
در جایی که من بودم، در مقر سازمان ملل هستم الان، در مجمع عمومی سازمان ملل، طبیعتا خب خیلی خبرنگار هست، یعنی این یک بار در سال هستش که میشه گفت همه خبرنگارها تا جایی که میتونن اینجا حضور دارن، نمایندگان از همه رسانه‌ها، تعداد زیادی پشت درهای بسته مونده بودن در اونجا، از طریق تلویزیون در واقع به صورت زنده این گفتگوها پخش می شدش، همه در حال یادداشت برداشتن بودن. عکس العمل‌های جالب زمانی بودش که در واقع آقای اوباما اشاره به مسئله روسیه داشتش و در واقع هیئت روسیه رو که نشون میداد و مردم نظر می رسید که در این مورد بیشتر از بقیه موارد عکس العمل نشون میدادن. یه بخشی هم بودش که در واقع میشه گفت تایید، به نظر اومد که تایید خبرنگارا رو در برداشت، اون وقتی بودش که آقای اوباما راجع به درگیری آمریکا با مسائل نژادی صحبت میکردش، به طور مشخص به مسئله مرگ یک جوان سیاه‌پوست در فرگوسن اشاره نکرد، ولی مشخص بودش که برداشت‌ها این هستش. آقای اوباما اونجا گفتن که ما هم مثل بقیه کشورها با مسائل نژادی و اجتماعی دست به گریبانیم، ولی در فضای دموکراتیک اونها رو مطرح میکنیم و مسئولان رو پاسخگو میدونیم.
خانم شریف، زمان زیادی از پایان سخنان باراک اوباما نگذشته، اما در این فاصله کوتاه آیا واکنشی نسبت به سخنان رئیس جمهور آمریکا مطرح شده؟
یه واکنشای یکی از واکنشایی که بوده این هستش که همیشه کسی که بعد از رئیس جمهور آمریکا سخنرانی میکنه در واقع کمترین میزان توجه رو میگیره. آقای بانکیمون هم مقر رو ترک کردن، به نظر میسته که جلسه چیزی داشته باشن، ولی خود نفر بعدی که سخنرانی میکردش در واقع به شوخی گفتن که من در راهی که داشتم میومدم آقای اوباما رو دیدم و بهشون گفتم که شما بخشایی از متن سخنرانی من رو کپی کردی، که خب طبیعتا شوخی بود و باعث خنده شد.
سپاسگزارم از سلماز شریف، خبرنگار صدای آمریکا، که از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ایران با حمله هوایی ائتلاف علیه مواضع گروه دولت اسلامی داعش در سوریه به شدت مخالفت کرده است. حسن روحانی، علی لاریجانی و نمایندگان مجلس از جمله مسئولان ایرانی بودند که این حملات را غیر قانونی دانستند. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
رئیس مجلس ایران علی لاریجانی با ابراز مخالفت با حمله آمریکا و متحدانش به مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه گفت آمریکا نمیگذارد که دولت سوریه با تروریست‌ها مبارزه کند. او که از صفاتی چون مسخره برای تشکیل ائتلاف علیه تروریست توسط آمریکا و نیز شوخی‌های مضحک سیاسی برای توصیف سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره خشکاندن ریشه تروریسم در جهان استفاده می‌کرد، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس گفت رئیس جمهوری آمریکا در نطقی اعلام کرده که چون دولت مرکزی سوریه امکان نابود کردن این تهدید را ندارد، آمریکا شخصا وارد عمل شده است. آقای لاریجانی افزود: آیا فکر می‌کنید هیچ کس در دنیا این ادعاهای شما را باور می‌کند؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کشورهای عربی:
مسئله این است که دولت سوریه در برخوردش با گروه‌های متفاوت مخالفین خودش اولویتی برای مبارزه با داعش یا این دولت اسلامی نمی‌دیده تا به حال، چون به هر حال از این حرکت می‌کردی که این دولت اسلامی یا این داعش در حقیقت داره بقیه گروه‌ها رو از بین می‌بره و به نفع دولت سوریه هست، و ضمناً در افکار عمومی جهانی هم این دولت داعش با این چهره ای رو که از خودش نشون داده باعث خواهد شد که اصلا تمام کل مخالفین سوریه بدنام بشن. به همین علت در گذشته تا چند وقت قبل اصلا به این دولت اسلامی یا این داعش حمله نمی کرد. اینها در استان رقه تونسته بودن امپراتوری خودشون درست بکنند. ولی برای آمریکایی ها اونها نمیتونن محدود باشن به عراق، بایستی به سوریه میرفتن.
علی لاریجانی نتیجه حملات هوایی به مواضع داعش در سوریه را گسترش تروریسم دانست و گفت این حملات خاصیت گسترش تروریسم دارد، همانطور که بمباران‌ها در افغانستان نه تنها ریشه تروریسم را نخشکاند که به تسلط آنها و توسعه تروریست‌ها مدد رساند و آنها را در سایر کشورها هم توسعه داد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره دلیل اصلی ناراحتی شدید ایران چنین می‌گوید:
موضع تند ایران به این دلیل هست که الان یک رقابتی است بین ارتش اسد از یک طرف و بخشی از مخالفین سوریه که چه کسی به عنوان پیاده نظام ائتلاف غرب علیه داعش وارد عمل خواهد شد، چون همه جهان میدونن که بدون وجود یک پیاده نظام روی زمین امکان غلبه کامل بر داعش نیست. در عراق نقش رو پیشمردان کرد به عهده گرفتن، اگر یادتون باشه در افغانستان این نقش رو ائتلاف شمال به عهده گرفت، و در سوریه یه سوال این است که این نقش رو کی به عهده میگیره؟ دولت سوریه خودش و یا بخشی از مخالفین به اصطلاح معتدل؟ مثل اینکه ایران و دولت سوریه احساس کردند که برنامه آمریکا برای تعلیم و تربیت دادن و تسلیح کردن، اسلحه دادن به اون بخش معتدل مخالفین که قرار هست در عربستان سوریه اینها تمرین داده بشن، اون بخش جدی هست و این ظاهراً دلیل ناراحتی ایران هست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز سه‌شنبه اول مهر ماه گفته بود که حمله آمریکا و متحدانش به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه خلاف قوانین و حقوق بین‌المللی است، چرا که از دولت بشار اسد اجازه گرفته نشده است. پیشتر برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که آمریکا ساعتی پیش از حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در خاک سوریه، دولت این کشور را از حمله خود مطلع کرده بود.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر را شنیدید.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برام ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در آمریکا به سر می‌برد، در دیدار با بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل گفته است که ایران با اراده جدی و به خاطر تأمین منافع خود و دیگران وارد مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 شده و در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، ایران آماده توافق در این مذاکرات است. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در دیدار با بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد اعمال فشار علیه ایران با هدف کشاندن به پای میز مذاکره را خطایی بزرگ خوانده و شرط انجام توافق را خدشه وارد نشدن به حقوق ملت ایران دانست. اظهاراتی شبیه به آنچه که روز قبل از سوی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ابراز شده بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی که از 162 عضو تشکیل شده سوء زن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با انجام آزمایش‌های مربوط به ساخت بمب هسته‌ای را ابهامات ساختگی توصیف کرد. آقای کمالوندی در ادامه گفت که ابزاری مانند تحریم‌ها و رویکردهای دوگانه بدون تردید بر روند مذاکرات لطمه خواهد زد و باعث افزایش بی‌اعتمادی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اظهارات آقای کمالوندی در پی فشارهای تازه غرب به ایران برای برطرف کردن نگرانی‌های آژانس مطرح شده است. هفته گذشته آژانس اعلام کرد که ایران دو مورد از توافق 5 بخشی در زمینه هسته‌ای را عملی نکرده است. موضوع آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای دو موردی است که به گفته یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هنوز از سوی ایران درباره آنها شفاف‌سازی صورت نگرفته است. بر اساس توافقات پیشین، مهلت ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق جامع در آغاز آذر ماه به پایان می‌رسد. اما بر اساس گزارش‌ها، طرفین درباره برخی مسائل مهم همچنان اختلاف نظر دارند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه این هفته از قول دیپلمات‌های غربی خبر داد که ایران پیشنهاد آمریکا برای تعطیل کردن یا تغییر نوع فعالیت تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم در فوردو را رد کرده است. با این حال، روزنامه نیویورک تایمز پیشتر گزارش داده بود که ایران پیشنهاد تازه‌ای در مذاکرات اتمی دریافت کرده که بر اساس آن به جای کاستن از تعداد سانتریفیوژهای خود که از اختلافات اساسی میان طرف‌های مذاکره به شمار می‌رود، اتصالات تزریق اورانیوم به آنها را قطع کند. با این اوصاف، مذاکرات هسته‌ای میان ایران و طرف‌های غربی در حالی در آمریکا در جریان است که دیدارها و سخنرانی‌های سران کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک آمریکا، به ویژه حسن روحانی و باراک اوباما، می‌تواند بر روند مذاکرات هسته‌ای تأثیر بسیاری بر جای بگذارد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدید. یادآوری می‌کنم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا می‌تونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. از جمله چند تن از مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک در مورد این اظهارات آقای روحانی برای ما پیام گذاشتند. یکی از مخاطبان گفته کاش ابتدا تعریفی از کلمه ملت می‌کردید تا بدانیم ملت را به چه کسی می‌گویید آقای روحانی. مخاطب دیگری نوشته میگویند حقوق هسته‌ای در حالی که حتی یک مدرسه درست حسابی هم در کشور ثروتمند ایران نداریم. مخاطبی با نام سیاوش این پیام رو گذاشته که اگر ما حقوق هسته‌ای را نخواهیم چه کسی را باید ببینیم؟ و مخاطب دیگری هم نوشته جناب روحانی شما با اراده خود پای میز مذاکره نشستید، ملت در این چند سال سختی کشید تا باز هم شما جام زهر را نوش جان کنید؟
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
در شرایطی که دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در نیویورک آمریکا ادامه دارد، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران در اظهارات تازه‌ای به باقی ماندن مشکلات قبلی درباره دسترسی به منابع مالی ایران اشاره کرده است. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید هنوز بسیاری از مشکلات درباره مسدود بودن بخشی از منابع در خارج از کشور مرتفع نشده است. علی طیب نیا توضیحات بیشتری درباره این مشکلات و میزان منابعی که به گفته او برای دسترسی به آنها مشکل وجود دارد نداده و تنها به خبرگزاری مهر گفته که کاری که ایران در یک سال گذشته از نظر اقتصادی انجام داده بیشتر به یک معجزه شبیه است. این اظهارات آقای طیب نیا روز چهارشنبه در حالی منتشر شده که پیشتر منابع نزدیک به دولت حسن روحانی از رفع محدودیت دسترسی به برخی دارایی‌های مسدود شده ایران مطابق توافقنامه ژنو خبر داده بودند. بر اساس توافقنامه ژنو و به دنبالش تمدید 4 ماهه این توافق، ایران باید تاکنون به حدود 8 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش دسترسی پیدا کرده باشد. با این همه از همان زمان اعلام توافق ژنو اختلاف نظرهای بسیاری درباره چگونگی این دسترسی در گفته‌های مسئولان دولتی ایران دیده شده، در حالی که حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران فروردین ماه امسال گفته بود منابع آزاد شده بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به خرید ارزهای خارجی، طلا و یا خرید همه نوع اقلام غیر تحریمی اختصاص یابد، اما در همین زمان یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود توضیحات مسئولان اقتصادی دولت درباره نحوه انتقال و مصرف ارزهای آزاد شده از نظر این کمیسیون قانع کننده نبوده است. پیشتر هم بسیاری از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان گفته بودند که منابع ارزی آزاد شده قابل استفاده نیستند. یکی از این چهره ها اسماعیل کوثری از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بود که فروردین ماه امسال گفته بود برخلاف گفته های اعضای دولت منابع ارزی آزاد شده در بانک های کشورهای مختلف قابل استفاده نیستند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران پیشتر درباره نحوه استفاده از اقساط آزاد شده ایران گفته بود که یک بخشی از این پول ها صرف واردات کالاهای اساسی مانند دارو و تجهیزات پزشکی می شود و بخش دیگر صرف خرید کالاهای تحریمی همچون قطعات خودرو و 4.2% از این منابع نیز در هر زمینه‌ای که ایران بخواهد قابل استفاده است. آقای سیف مدتی بعد از این اظهارات خبر داد که منابع آزاد شده به حساب‌های بانک‌های داخلی واریز نشده و در حساب ارزی ایران در بانک مرکزی سوئیس نگهداری می‌شود. علاوه بر این اظهارات برخی منابع خبری نیز در ماه‌های اخیر گزارش دادند که بانک‌های مختلف از بیم ادامه تحریم‌های ایران و نامشخص بودن سرانجام مذاکرات هسته‌ای تمایلی برای ارائه خدمات بانکی به ایران ندارند. حالا اظهارات تازه وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان دهنده ادامه مشکلاتی است که هرچند ابعاد و میزانش مشخص نیست، اما در آستانه دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای می‌تواند بر این مذاکرات سایه بیاندازد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما پیش از اون که خبرهای ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب بشنویم، فرصت دارم تا شماره تماس‌های رادیو فردا رو اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامگیر رادیو فرداست. میتونید از طریق این شماره تلفن ها برای ما اسمس بفرستید. شماره پیامگیر تلفنی ما هم هست 20420-2112-2112. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید به این آدرس info@radiofarda.com. همراه میشیم با خبرهای ورزشی امروز و فریبرز غریب.
در پنجمین روز از 17مین دوره بازی‌های آسیایی در اینچون کره جنوبی روز چهارشنبه ورزشکاران ایرانی با کسب مجموع 6 مدال، 1 طلا، 4 نقره و 1 برنز روز پرکاری را پشت سر گذاشتند. خوشرنگ‌ترین نشان امروز را محسن محمد سیفی وشوکار وزن منهای 65 کیلویی ایران در بخش ساندا به دست آورد که در فینال با پیروزی مقابل حریفی از قزاقستان در سکوی اول ایستاد. در همین رشته الهه منصوریان بانوی ساندکار ایران در منهای 52 کیلو و حمید رضا لادور در منهای 75 کیلو در بخش مردان دو مدال نقره گرفتند. در شمشیربازی در بخش تیمی اسلحه صبر تیم مردان ایران که موفق شده بود به فینال صعود کند در دیدار پایانی به کره جنوبی قهرمان المپیک لندن باخت و نقره نصیبش شد. چهارمین نقره ایران در وزن برداری به دست آمد. کیانوش رستمی در دسته 85 کیلو با رکورد 380 کیلوگرم در یک ضرب و دو ضرب در حالی که تا دقایق پایانی این رقابت در آستانه کسب نشان طلا قرار داشت با شگفتی آفرینی یک وزن بردار چینی که در مجموع 381 کیلو را بالای سر برد در سکوی دوم ایستاد و نقره گرفت. در همین وزن رسول تقیان دیگر ملی پوش ایران چهارم شد و نشان برنز امروز را هم زنان قایقران ایرانی در روینگ 4 نفره تیمی به دست آوردند. روز چهارشنبه همچنین در چند نتیجه مهم دیگر در بازی‌های آسیایی تیم ملی بسکتبال مردان ایران با نتیجه 76-41 هند را شکست داد و فردا در یک دیدار حساس به مصاف فیلیپین می‌رود. در هندبال تیم ایران که در دو دیدار مقدماتی مقابل کویت و هنگ کنگ به پیروزی رسیده بود در اولین بازی دور دوم در یک نتیجه دور از انتظار برابر حریفی نچندان صاحب نام عمان 25-26 مغلوب شد. و در بوکس فروتن گلارا در 60 کیلوگرم در اولین بازی مقدماتی به مشتزن تایلندی باخت و از گردونه بازی‌ها حذف شد. در پایان پنجمین روز بازی‌های آسیایی 2014 ورزشکاران ایرانی با کسب مجموع 10 مدال، 2 طلا، 6 نقره و 2 برنز در رده 8 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفتند. ورزشکاران چین همچنان پرچمدار جدول هستند با مجموع 114 مدال، 57 طلا، 30 نقره و 27 برنز. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی امروز از فریبرز غریب میریم تا کم کم بخش اول مجله شامگاهی امروز دوم مهر ماه 1392-93 و 24 سپتامبر 2014 میلادی رو به پایان برسونیم. اما همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله شامگاهی ادامه خواهیم داد مجله رو با نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا و از آخرین و جدیدترین خبرهای اقتصادی با خبر شد خواهیم شد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:30 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. رویا کریمی مرش هستم و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. سپاسگزارم که این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید. همکارم فرهنگ قویمی در استودیو است تا ما را در جریان مهمترین خبرها قرار بده.
با درود فراوان. سخنرانی های سران کشورها در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح امروز به وقت نیویورک در مقر سازمان ملل با سخنرانی دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل آغاز شد و در پی او باراک اوباما در پشت تریبون قرار گرفت. آقای اوباما در بخشی از سخنانش درباره ایران گفت آمریکا به دنبال راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران است. او از ایران خواست از این فرصت استثنایی بهره برد و اجازه ندهد این فرصت از دست برود. رئیس جمهوری آمریکا دخالت روسیه در اوکراین را محکوم کرد و گفت اگر روسیه راه صلح و دیپلماسی را در پیش گیرد آمریکا به تحریم‌های روسیه پایان می‌دهد. آقای اوباما درباره گروه خلافت اسلامی گفت فشار بر این گروه برای نابودی آن ادامه می‌یابد. او همچنین خواستار تعهد بیشتر برای مبارزه با شیوع بیماری ابولا شد. بر اساس گزارشی که دقایق پیش دریافت شد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین دیدار در چنین سطحی میان ایران و بریتانیا از سال 1357 تا کنون محسوب می شود. سوریه می گوید حملات هوایی آمریکا در خاک سوریه در جهت درستی جریان دارد. علی حیدر وزیر آشتی ملی سوریه روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت حملات هوایی آمریکا علیه گروه‌های جهادی در داخل این کشور از نظر اطلاع دادن به دولت سوریه و عدم حمله به تأسیسات نظامی این کشور و هدف نگرفتن غیر نظامیان در جهت درستی جریان دارد. هواپیماهای آمریکایی دیشب و امروز حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق را ادامه دادند. به گفته ارتش آمریکا این حملات به مناطقی در غرب بغداد، اطراف اربیل و در خاک سوریه نزدیک مرز عراق انجام گرفت و به انهدام شماری از انبارهای اسلحه داعش و خودروها و تجهیزات این گروه منجر شد. و در خبر دیگر اجلاس بین المللی تغییرات آب و هوا با شرکت رهبران و مقامات ارشد 120 کشور جهان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. خانم کریمی؟
مهمترین خبرهای امروز رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با مجله اقتصادی رادیو فردا، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم. هفته جاری پایان ضرب الاجل بانک مرکزی به شبکه بانکی برای معرفی اموال مازاد و بنگاه‌هایی بود که در اختیار بانک‌هاست. به همین مناسبت نماگر این هفته رو به بنگاهداری بانک‌ها اختصاص دادیم. با من همراه باشید. در ابتدای نماگر این هفته با نوشین سید حسینی مروری کنیم بر خلاصه ای از چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد اقتصاد توسعه دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که برای روزنامه شرق چاپ تهران نوشته به سابقه برنامه ریزی برای توسعه در ایران اشاره کرده و با مطرح کردن این پرسش که کجای کار ایراد داشت تلاش کرده است تا دلیل توسعه نیافتگی در ایران را ریشه یابی کند. به نوشته آقای مؤمنی، در تمام دوره‌هایی که در ایران برنامه‌ریزی متمرکز و جامع برای توسعه شکل گرفته است، فرمان‌های ویژه‌ای از مقام‌های بالای حکومتی در ایران نامتناسب با محتوای برنامه‌های توسعه صادر می‌شده است که در عمل برنامه‌های توسعه را از رسیدن به اهدافشان باز داشته است. آقای مومنی با اشاره تلویحی به تأخیر دولت 11 در احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر این باور است که گویی دولت جدید نیز در عمل مشاهده کرده که حرکت بدون برنامه و غیر نیازمند به پاسخگویی آسایش و فراغت بیشتری فراهم می کند و بسته‌ید بیشتری نیز برای مجریان به همراه دارد. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود شرایط اقتصاد ایران را در سالی که قرار است سال تدوین برنامه ششم توسعه باشد این گونه توصیف کرده است که کشور در کنار دور باطل رکود تورمی با مسئله استهلاک بی سابقه ماشینالات و تجهیزات تولیدی روبرو شده و این در حالی است که دستیابی به ظرفیت‌های جدید تولیدی همچنان با مسئله تحریم روبرو است. فقر به نوشته فرشاد مومنی گسترده و نگران کننده در کشور به ویژه در استانهای مرزی شرایطی استثنایی پدید آورده است که نباید حتی یک لحظه را نیز برای حل و فصل این مسئله هدر داد. حمید پور محمدی دبیر ستاد تدوین برنامه ششم توسعه در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسانده از شروع به کار این ستاد از اوایل خرداد ماه امسال خبر داده است. به نوشته آقای پور محمدی، شوراهای برنامه‌ریزی تدوین برنامه ششم نیز فعالیت خود را با تبیین وضع موجود و تعیین آسیب‌های حوزه‌های کاری از اول مهر ماه آغاز کردند. او در ادامه با طرح پرسشی پیرامون جامع بودن نظام برنامه‌ریزی از دو نگاه متفاوت به این موضوع نوشته است. دبیر ستاد تدوین برنامه ششم توسعه در بیان محاسن نظام برنامه‌ریزی جامع نوشته است که در این شیوه به همه بخش‌ها و قسمت‌های مختلف از جمله زیر بخش‌ها توجه می‌شود و همه بخش‌ها خود را مهیای تهیه برنامه می‌کنند. آقای پور محمدی در ادامه تحلیل خود از اشکالات این شیوه برنامه ریزی نوشته است، از جمله اینکه برای تهیه برنامه جامع به اطلاعات دقیق و تفصیلی فراوانی نیاز است که در ایران این حجم اطلاعات به هنگام و دقیق تولید نمی شود. او همچنین تاکید کرده است که برای تدوین برنامه جامع باید حجم وسیعی نیروی انسانی آموزش دیده در همه بخش‌ها و مناطق به کار گرفته شود تا برنامه به صورت جامع تهیه شود. اما به کارگیری این حجم نیروی انسانی برای مدت طولانی با هدف تهیه برنامه 5 ساله امکان پذیر نیست. سازماندهی مناسب نیز به گمان این صاحب نظر مسائل اقتصادی از دیگر پیش‌فرض‌های برنامه‌ریزی جامع است که به نوشته آقای پور محمدی این کار نیز به صورت کامل امکان پذیر نیست. او در جای دیگری از تحلیل خود تصریح کرده است که به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی جامع به معنای واقعی کلمه عملاً امکان پذیر نیست، چرا که با وجود بیش از 5 دهه تلاش در این نوع برنامه‌ریزی که بخش عمده‌ای از آن بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته، عملاً اهداف برنامه‌ریزی ایران تحقق نیافته است.
گزارش بازار.
آنها متهمان اصلی هستند. این بیان صریح علی طیب نیا وزیر اقتصاد در همایشی بود که چندی پیش در ایران برگزار شد.
وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست، چرا که نه با پیشرفت‌ها و تحولات صورت گرفته در عرصه بین‌الملل در حوزه صنعت بانکداری تناسب داره و نه با نیازهای روبه رشد و انتظارات در حال گسترش و توسعه سیاستگزاران.
پس از وزیر اقتصاد نوبت به حسن روحانی رسید تا سیستم بانکی را این گونه خطاب کند.
بانک و ما ادراک مل بانک، ما اگر بتونیم مشکل این بانک را حل بکنیم، مشکل عالم را هم ظاهرا میشه حل کرد. مشکل بانک حل شد.
شبکه بانکی در ایران متهم است که از وظیفه ذاتی و اصلی خود، یعنی تأمین منابع مالی بخش‌های دیگر اقتصاد، فاصله گرفته و سپرده‌ها و سرمایه‌ها را در فعالیت‌های دیگری همچون دلالی، سفته‌بازی در بازارهای مختلف، خرید و فروش زمین و ساختمان و بنگاهداری سرمایه‌گذاری کرده است. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با توجه به همین رویکرد بانک‌های ایران، با تعیین ضرب العجلی از آنان خواسته بود تا به فعالیت اصلی خود بازگردند.
پیش بینی هم کردیم که ظرف 3 سال خروج بانک‌ها از بنگاهداری و پرداختن به کار اصلی بانکداری که از وظایف اصلی ماست.
بر اساس آمار و اطلاعاتی که منتشر شده است، شبکه بانکی ایران در سال گذشته حدود 27 هزار میلیارد تومان را صرف شرکت داری، بنگاهداری، خرج مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود کرده است. در پایان ضرب العجله 15 روزه بانک‌ها برای اعلام فهرست بنگاه‌هایشان که هفته جاری به پایان رسید، حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده است که از مجموعه 35 بانک و مؤسسه اعتباری پولی بانکی تحت نظارت بانک مرکزی، 29 بانک و مؤسسه پولی اعتباری فهرست بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود را به بانک مرکزی اعلام کردند. بر اساس اعلام این مقام بانک مرکزی، این بانک‌ها سهام و مالکیت حدود 500 تا 600 بنگاه و شرکت را در اختیار دارند که ارزش این بنگاه‌ها بر 226 هزار و 600 میلیارد تومان بالغ می‌شود. این رقم حدود 50% سرمایه پایه بانک‌هاست که 10% بیش از حد قانونی بانک‌ها برای بنگاهداری است. بر اساس موافقت‌های صورت گرفته بین مقام‌های اقتصادی و بانکی، شبکه بانکی ایران باید ظرف 3 سال پیش رو مازاد شرکت‌ها و بنگاه‌های خود را واگذار کرده و به سرمایه خود بیفزاید. برای رساندن ارزش بنگاه‌های در اختیار بانک‌ها به 40% سرمایه پایه آنها که در دستورالعمل بانک مرکزی بر آن تاکید شده، در 3 سال پیش رو بانک‌ها باید دست کم 23 هزار میلیارد تومان از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت خود را واگذار کنند. این به جز اموال و ساختمان‌های مازاد در اختیار بانک هاست که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و دیگر مقام‌های اقتصادی دولت 11 بر واگذاری آنها تأکید می‌کنند.
اون بانک‌ها اموال مازادی دارند که باید به فروش برسانند. نمی‌دونم چرا اینقدر دلبستگی به دنیا وجود داره. این بانک‌ها ول نمی‌کنند. نه سهامشون، ساختمانشون هم ول نمی‌کنند. 4 تا ساختمان اضافه هم دارن سختشونه. مال دنیاست دیگه. به هر حال مشکلات اینجوریست. بانک ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون را انجام بدن.
اما همه تقصیر خروج بانک‌ها از چرخه تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و روی آوردنشان به بنگاهداری و خرید و فروش ملک و ساختمان برگردن آنها نیست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در همان میانه انتقادها به شبکه بانکی از بلایی که دولت پیشین بر سر بانک‌ها آورده نیز سخن گفت.
بانک‌های ما امروز با مشکلات زیادی مواجهند. اولیش این که دولت به بانک ها بدهکاره، دومیش هم مال بانک مرکزی، این بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکارن. خب اول ما باید بیاییم این مسئله رو یک جوری حل و فصل کنیم، ما بتونیم بدهی بانک ها رو پرداخت کنیم، بانک ها هم بتونن بدهیشون رو به بانک مرکزی پرداخت کنن.
عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران، نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی دلیل ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری را این گونه توضیح داد.
یه مشکلاتی به هر حال در جریان تصمیم گیری های اقتصادی در کشورمون اتفاق افتاد که بانک ها رو به این روز در آورد. سیاست ها و دستورات تکلیفی که بانک ها در طی سالهای گذشته اعمال شد و عملا بانک ها رو از تصمیم گیری بر مبنای یک بنگاه اقتصادی خارج کرد، این باعث شد که به این وضعیتی برسیم که الان هستیم. بنگاهداری بانک ها ناشی از یک سری سیاست های تکلیفی بوده. خیلی از بنگاه الان فرض کنید بانک ملی که به عنوان بانک بزرگ کشوره، بنگاه‌های رو از طرف دولت بهش به عنوان رد دیون یا به عنوان تکلیف برای سرمایه گذاری شده عملا دست خودش مونده. اینها حجم زیادی رو شامل میشن که اصلا فروشش هم بعضیش محاله.
با این همه و با وجود اینکه بخشی از شرکتداری و بنگاهداری بانک‌ها از بابت واگذار شدن سهام شرکت‌ها و کارخانه‌هایی است که دولت به جای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها این شرکت‌ها و بنگاه‌ها را در اختیار آنها گذاشته، اما همچنان متهمان اصلی عدم تأمین منابع مالی برای تولید و رونق بخشی به حوزه‌های مختلف اقتصاد بانک‌های ایرانی هستند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.cz. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.